تو از روز ازل بنشسته بر جان.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه شنوندگانی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنید. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. همینطور که مستحضر هستید، این برنامه مباحث کلام جدید رو و پاسخ به برخی از پرسش های حوزه دین رو بهش میپردازه و ما از حضور کارشناسان محترم در برنامه استفاده میکنیم و سعیمون هست که سوالاتی که شما پیرامون بعضی از مسائل دارید رو پاسخ بگیم. در این برنامه مثل برنامه های گذشته و چند برنامه گذشته، به ویژه ما مسئله جاودانگی انسان و عالم پس از مرگ رو داریم مورد توجه قرار میدیم. از حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر قیومی، از اساتید محترم جامعه المصطفی استفاده کردیم. در این برنامه هم در خدمتشون هستیم. من عرض سلام دارم خدمتشون، تقاضا میکنم اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا بحث رو پیگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه سلام و عرض ادب دارم و از خداوند میخواییم که این لحظاتی که در اینجا هستیم و زمینه ای برای رشد معنوی معرفتی ما قرار بده
انشاءالله.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان. از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
همینطور که مستحضر هستند شنوندگان محترم، ما در تبیین چگونگی حیات پس از مرگ مسئله تناسخ رو به عنوان جدیترین نظریات طرح شده در این زمینه مورد بازخوانی قرار دادیم و جناب استاد با نقد و بررسی دیدگاه ها در این زمینه زمینه رو برای ورود انشاءالله به دیدگاه اسلامی فراهم کردند. در برنامه گذشته تناسخ از دیدگاه هندویزم و به ویژه بودیزم مورد توجه قرار گرفت و جناب استاد دیدگاه اونها رو در حوزه تبیین عالم پس از مرگ و سرانجام روح مطرح کردن که شنوندگان محترم رو ارجاع میدیم به برنامه‌های گذشته. جناب دکتر، ما وقتی مواجه میشیم با مسئله توجیه و تبیین حیات پس از مرگ، در برخی از آیین‌ها و نهله‌ها باز میبینیم مسئله تناسخ رو یک نگاه خاصی بهش شده و توجهی به اون شده. اگر آیین‌های دیگه‌ای در این زمینه، مثلا جینیزم یا بعضی از آیین‌ها بعضی از دیدگاه ها رو در این زمینه طرح کردن، اینها هم مطرح بفرمایید تا انشالله وارد مباحث بعدی بشیم.
بله، در جلسات گذشته یه مرور خیلی مختصری به بعضی از ادیان موجود در عالم در باب نظریه جهان پس از مرگ و قول به تناسخ شد. در آیین هندو یا هندویزم گفته شد که یه ترکیبی از دو اندیشه هست که بعضی وقتا تعبیر میکنن راه خدایان و راه نیاکان. از طرفی بحث بهشت و دوزخ مطرحه، از طرفی نظریه کرما و سمساره یعنی تناسخ، و بعدها این دو نظر در واقع به نوعی در هم آمیخته شد و ترکیبی از دو نظریه شکل گرفت. حالا یه سخن اساسی که حالا باید در فضای خودش مطرح بشه این که این نظریات و اندیشه ها آیا برآمده از امری آسمانی هست؟
بله.
اون هم از طریق طریقی معتبر، روش و راهی صحیح، یا اینکه این بر اساس چی تحلیل های ذهنی من اندی به تعبیری
شخصی،
بله تعبیر های برداشت های خودمون میکنیم و در تحلیلش میمونیم، یا اینه به عبارت دیگر ما به عنوان موجود عاقل میخواییم دوربر خودمون رو تحلیل کنیم، تفسیر عقلی از آنچه که در اطراف ما در عالم میگذره داشته باشیم.
بله.
برای اینکه این تفسیر رو انجام بدیم یواش یواش میاییم به سمت یه نظریه پیش میریم. این نظریات در ابتدای نظریات جزئیه، ولی رفته رفته هی حلقه ها رو میافزایه و حلقه های مفقوده رو پر میکنه تا میرسه به نظریه علمی نسبتاً توجیه کننده و فراگیر مستوعب. و این نظریات در واقع مدل معرفتی هست برای توجیه واقعیت اطراف ما. ولی اینها نظریات نهایی نیست، نظریات بشریه. نظریات بشری نظریاتی هست که در خوشبینانه ترین وجهش در مسیر تکامل میتونه قرار داشته باشه اگر خطا نداشته باشه، چون در نظریات بشر خطا هم راه داره، حداقل اینکه تکامل پذیره و به سمت کمال این نظریات میتونه راه بپویه. خب این مسئله مهمه که ما ببینیم که این کدوم یکی از این دوتاست، آیا نظریات نظریات بشری هست یا نظریات الهیه. و به نظر میرسه در آیین هندو اولین کتاب و مهمترین کتابشون که ریک بداست، شما رد پای خیلی واضحی از نظر تناسخ نمیبینید، بلکه اصلا قول تناسخ در اونجا به نظر میرسه مطرح نیست و نظریه بهشت و جهنم مطرحه. این در دوره های بعدی که اومدند حکما و روحانیون ادعا میکنند چیزهایی رو شنیدند، هاتفهایی به اونها نداهایی دادند، چه در اون سری اموری که شروطی میگن شنیده ها و اینها و چه در بخشهای دیگه، نظری تناسخ شکل گرفته و این نظری تناسخ روز به روز داره رشد میکنه. خب تا الان ما دیدیم که آیین هندو ابتدای آیین بسیطی بود، ساده‌ای بود در دوره‌ای که ازش تعبیر میشه به دوره ودایی، بعد پیچیده شد، خیلی سخت شد و ریاضت‌ها درش پررنگ شد. اصلا راه رهایی عبارت بود از شریعت و ریاضت. کتاب‌های منوها مثل منوسمرتی اینها رواج پیدا کرد، کتاب آنیکا و پورانه ها باز در همین راستا ما میبینیم که در آیین هندو اومد. این سختی باعث شد که مردم نتونند با این دین ارتباط برقرار کنند، در مقابلش جریاناتی شکل گرفتن که اومدن این نقیصه رو جبران کنند، که یکی آیین بودا بود که یه فعل جمله صحبتی شد. آیین بودا توجهش به این بود که اون امور مابعد و طبیعی رو کنار بذاره، خیلی قائل به نفس نیست. من وقتی آیین بودا رو میخونم گاهی نظری آقای دیوید هیوم به نظرم میرسه. یه تفکیکی در فلسفه های کلاسیک هست، ممکن الوجود رو تقسیم میکنن به جوهر و عرض. جوهر یعنی پایه امر موجودی که صفات بر روی او مستقر میشه، که اون صفات رو میکنن اعراض. ما آیا جوهر داریم یا نداریم؟ ما استدلال عقلی از طریق استدلال عقلی بر وجود جوهر میرسیم، اما حس جوهریاب نداریم. تجربه گراها جوهر رو نمیپذیرند.
بله.
چرا؟ چون روش یافتن حقیقت نزد تجربه گرایان خود نفس تجربه است.
بله.
شما با تجربه به جوهر نمیرسید، به اعراض میرسید. مثلا این کاغذ رنگش، اندازش، وزنش برای من مشهوده.
بله.
اما کاغذیت کاغذ که مشهود نیست. این کاغذ ریت کاغذ گرانبار از نظریه است، یعنی از این یه استدلال در اومده.
ازا وجده وجده فی الموضوع.
بله بله، مرحوم علامه در کتاب دارالحکمه استدلال میکنه، اگر ما قائل به جوهر نباشیم لزمت جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر، همه اعراض باید بگیم جوهره چون نیاز به پایه‌ای داره. در میان جوهرها یه جوهر هست که تجربه میتونه بهش برسه و اون تجربه به جوهر نفس میرسه. آی دیوید هیوم اینو زیر سوال میبره، میگه آنچه که ما از نفس تجربه میکنیم یه مجموعه خواطر، تصورات و اموری است که در خاطر ما هست. شبیه این نظریه در بودا هست و لذا انتقال روح از یک کالبد به کالبد دیگه یک مشکل اساسی هست در روح. من نگاه میکردم به مجموعه نقل‌ها و نقدهایی که به نظر تناسخ در کتاب‌ها هست، به این نکته توجه نکردن. اینا مفروض گرفتند که در تناسخ شرط نفس به عنوان یک جوهر باشه. یعنی چی؟ به این معنا وقتی که روح انسان، نفس انسان از یک کالبد میخواد به کالبد دیگه برسه، خودش باید یه حقیقت داشته باشه، یه حقیقت پایه‌ای. بله، یه حقیقت
پایه‌ای دیگه لازم نباشه روی پایه‌ای چی بشه.
بله، تا ما بتونیم این وحدت، ببینید قبلا هم صحبت داشتیم، این وحدت رو حفظ کنیم، یعنی بگیم این نفس همان نفس است، این همانی نفس رو حفظ کنیم، این همانی روح رو حفظ کنیم. و الا اگر شما نتونید این همانی رو حفظ کنید، وحدت رو حفظ کنید، که این اون نیست، همین اشکالی که در بحث حرکت جوهری شیخ رئیس ابن سینا داشته، یه حرکت جوهری، حرکت در جوهره،
آب و این که آب گذر میکنه.
بله بله، شما وقتی ذاتتون عوض بشه دیگه این اون نیست. در حالی که نظریه بودا بر بحث نفس، جوهریت نفس نیست، و این یک مشکل خیلی عمیقی رو در میان بودایان ایجاد میکنه که براش راه حل های تلاش کردن بدن و به نظرم کمی مشکل کرده کار.
یعنی در این حال که این نفس در این کالبد حضور داره و تعیم پیدا میکنه، این همان نفسی باشه که در وجود دیگر تعیم پیدا.
شما اگر نفس رو به عنوان یه چیز مشخص روپا نداشته باشی، یه مجموعه صوری که زمان مرگ، مثلا چند سال قبل از مرگ، صور و تصورات و خواطر و یادها و اینها باشه تو ذهن ما، این بخواد منتقل بشه، شما چطور میتونید این رو در واقع حقیقت نفس بدونید که ارتباط داره با جهان قبل از خودش،
در حالی که استقلالش رو اثبات نکرده؟
بله. البته حالا باز یه صحبت دیگه هم هست که من اون جلسه مختصرا عرض کردم، و اون جهان، جهان موته بنابر نظر بودا، یعنی هر لحظه همه چی داره میمیره و دوباره حیات میگیره، زنده میشه. خب امروز اگه فرصت کنیم به دو تا دیگه از این ادیان میپردازیم. یکی آیین جینه یا جینیزم هست، که این هم درست همون زمانی که آقای بودا در هند آیین خودشو بنیاد نهاد، که البته به خاطر قدرت و توانایی فکرش تونست خیلی گسترش پیدا کنه، که الان بیش از 300 میلیون نفر در جهان بودایی هستند، آیین دیگه در همون زمان شکل گرفت از تجربه های دینی بشر به نام آیین جینه، توسط شخصی به نام آقای مهاویره. ایشون خیلی تأکید میکرد بر یک عنصری از آیین هندو به نام اهیمسا، یعنی اذیت، آزار نرساندن به موجودات زنده.
بله.
و در کنارش بر عنصر مجاهده با نفس در مقابل تمنیات و خواهش‌های نفسانی.
بله.
این دوتا میان در واقع سخنان مهاویره خیلی جایگاه ویژه داره به لحاظ دینی و اخلاقی. خب بر اساس این ایشون میگه انسان وقتی در این دنیا هست در اثر تمنیات نفس این هی گناه میکنه و نفسش میتنه. روح انسان اون جیوه در واقع یه سری لایه‌هایی میتنه و انسان گرفتار این لایه‌ها میشه.
بله، من مای دکتر ما یه فرصت بگیریم باز توضیح بقیه مباحث و تبیین دیدگاه جینیزم در بحث روح رو انشالله در فرصت آتی پیگیری میکنه.
فرجام شناسی و آخرت گرایی با با کارشناسی دکتر محمد باقر قیومی. در برنامه رواق معرفت
مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. ما در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین آقای قیومی هستیم، صاحب نظر در حوزه مباحث کلامی و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی. آقای دکتر، در ادامه مباحث شما فرمودید دیدگاه‌های دیگه هم در بحث تناسخ مطرحه که به جینیزم اشاره کردید. اگر نکاتی هست باز توضیح بفرمایید تا انشالله بقیه مباحث.
فقط این عرض میکنم که در واقع در آیین جین این موضوع مطرح میشه که در اثر تمنیات و خواهش‌های نفسانی غبارهایی روی نفس میاد.
بله.
نفس لایه‌های دورش حلقه میزنه و برای پاک کردن این باید خیلی مجاهده بکنه و قدم به قدم بتونه پیش بره تا بتونه نفس رو رها کنه. این رهایی حاصل سالیان زیادی، دوره‌های زیادی است که باید بره از این دنیا دوباره برگرده، بره این دنیا مجاهده کنه تا بتونه این رو خودش به رهایی محض برسونه.
یعنی در... نوع ریاضت و سختی نفس
بله
بکشه.
بله بله. ولذا علارغم اینکه آیین رقیبش یعنی بودا خیلی توسعه پیدا کرد، این توسعه پیدا نکرد. گفته میشه جمعیتشون 2-3 میلیون بیشتر نیست.
اینا یعنی به خاطر اون رویکرد سختگیرانه.
بله، به خاطر سختگیرانه و مجاهده و نفسی که دارن، اینها اینقدر افراط میکنن در اهیمسا و آزار نرساندن به حیوان موجودات زنده که جلوی دهنشون یک توری میذارن که مواد و حشرات وارد بدنشون بشه و اینها ارزم بزرگ شما ناخواسته یک موجود زنده رو از بین ببرن. یا در مقابل حیوانات درنده که قدیس قرار میگیره، یه مؤمن قرار میگیره، خودش رو کاملا تابع میکنه که او بیاد بخوره، خودش در اختیار او قرار میده، یعنی با طبیعت در واقع به نوعی مبارز نکنه. شاید شنوندگان خاطرشون باشه که آقای گاندی، مهاتما گاندی، اواخر عمرش لباس میپوشید سفید.
بله.
شبیه به احرام ما مسلمان ها، به اینها میگفتن از فرقی به نام سفید جامگان. اینا دو فرقی اصلی دارن، دیگامبره و سیگامبره. یه سری لباس سفید میپوشند و یه سری در واقع لختند، آسمان جامعشون هست، هیچ لباس نمیپوشند. شما اگر سفری به هند برید، مثلا به جیپور و مناطق اینها برید، کاملا رهبرانشون بدون لباس اینها هستند و عکسای بزرگشون هست. این یک نوع آزادسازی، عدم تعلق و عدم اذیت به موجود زنده که هم بدنشون باشه. خب مسئله بی‌تعلقی اهمیت بیشتری داره. این یه مختصری از بحث تناسخ در آیین جینه که البته خب از مختصر هم مختصرتره.
بله.
آیین دیگه‌ای که فعل جمله اهمیت داره، ما باش آشنا هستیم.
آقای دکتر ببخش، اینا اعتقادشون این هست که این سختی‌ها در دوره‌های مختلف اتفاق می‌افته تا روح آزاد بشه کامل.
بله بله. انسان باید روز به روز تمنیات و خواهش‌های نفسانیش رو کم کنه تا بتونه یک رهایش واقعی برای او حاصل بیاد. انواع ارزم بزرگ شما تعلقات به این دنیا باعث غفلت میشه و این غفلت‌ها ما رو در خودش فرو میبره و برای رهایی از این غفلت باید خیلی انسان با خودش مبارزه کنه تا بتونه یکایک این
حتی ازدواج اینا ممنوع میدونن.
نه نه، ازدواج ممنوع نمیدونن. نه نه، اون
آیین ریاضت طلبشون.
بله بله، اون آیین مانیه. در مانویت شریعتش، چون میگن که نیم کره شر و نیم کره خیر، نیم کره شر در پایین بود، نیم کره خیر در بالا بود، نیم کره شر میاد در واقع بخشای از نیم کره خیر رو در اختیار خودش قرار میده و این در ازدواج پدید میاد. لذا شریعت مانی در اون نگاه معروفش در ازدواج نیست، ولی در مذاهب دیگه این مشکل نیست، این مسئله نیست.
خیلی ممنون. فرقه دیگه که فرمودین؟
آیین دیگه که در واقع به ما هم از جهتی نزدیکه آیین سیخه است.
بله.
این آیین توسط شخصی به نام نانک در واقع تأسیس شده حدود 5 قرن قبل، حدود قرن 10 هجری این آیین پدید اومده. نانک خب هندو بود ولی شاگرد مکتب شخصی عارفی بود به نام کبیر در هند که اون نگاه تقریبی داشت، و من اینو داخل پرانتز عرض کنم که یه نگاهی در میان دانشمندان اسلامی و عارف مسلک هندی تبار هستش که اونها میخوان جمع کنن بین اسلام و آیین هندو، بگن اینا حقیقتشون واحده، که در رأس اینا شخصیست به نام آقای داروشکوه، پسر اون آقای شاه اکبر، ظاهرش اکبر جهان، برادر اورنگزیب که قرار بود پادشاه بشه و نشد. ایشون کتابی داره به نام مجمع البحرین، خیلی کتاب خوندنی هست، یه نگاه تطبیقی و مقارن بین اسلام و هندو مطرح میکنه. این نگاه در واقع در نانک فعال شد و او شاید برای حل درگیری ها و بسا دوئیت هایی که بین اسلام و هندو هست آیین سیخ رو بنا نهاد. این آیین در مباحث مبدأ شناسی و خداشناسی برگرفته از نظریات اسلامه، یعنی خدا رو به عنوان الحق میشناسه و اوصافی که برای خداوند متعال قائله مثل قرآن، قائل به وحدت، رحمانیت، رحیمیت، امثال اینها هست که خیلی اصلا برگرفته از مفاهیم اسلام نیست. بلذا خیلی متون ما میبینیم اینو از فرقه های اسلامی قرار دادند. ولی در بخش معادشناسی متأثر از نظریه هندو هست در بحث تناسخ، اما با روی کردی از معنای عرفان اسلامی، یعنی در واقع این تناسخ رو جوری تبیین میکنه که شبیه به نظریه اسلامی میشه، و اینها البته به خاطر شباهتی که هم در ظاهر و هم در معنا با اسلام دارند، برای اینکه با اسلام یکی دانسته نشن خیلی تأکید میکنن که ما مسلمان نیستیم. در نظریه به اصطلاح تناسخ آیین سیکه این موضوع مطرح میشه که انسان نفسش به نوعی مرتبط با نفس خداست و از روح الهی ناشی شده،
بله،
و این روح الهی در او در واقع تجلی کرده و نفس او رو پدید آورده، و همه موجودات از این نفس، از این روح الهی در واقع بهره‌مندند.
بله.
و باز اینجا من پل بزنم به اون نظریه وحدتگرا هندویی مکتب ودانته، یه مکتبی در آیین هندو هست که قائل به وحدت وجوده.
بله.
اینا توی این بحثم از اون معنای عرفانی وحدت وجودی شنکره که آتمن هم برهمن است در واقع استفاده کردن.
بله.
خب اینها میگن که ما برای اینکه بتونیم، خب انسان میاد تو این دنیا دوباره میمیره، در بدن جدیدی حلول میکنه، و برای اینکه بتونه از این چرخه تناسخ خارج بشه باید تلاش بکنه خلوص معنوی خودش رو بالا ببره تا مقام وصال حق حاصل بیاد.
بله.
و بهشت هم چیزی جز وصال حق نیست.
بله.
خیلی اینها نگاهشون نگاه عرفانی در این حوزه هست. این هم نکته‌ای در باب تناسخ این مجموعه.
بله. بعد حالا اگه ما بخوایم یک نگاه انتقادی هم داشته باشیم در حد 2-3 دقیقه، چون دیگه وقتی ما خیلی نداره آقای دکتر، حالا به این آیین که حالا بعد انشالله ورود دیگه داشته باشیم برای مباحث، چون بالاخره اینها همطور که فرمودید این دیدگاه ها بیشتر یک سری نظریاتی بود که دائما در زد و خورد حالا این دیگه بعضی از نظریات رقیب شکل گرفت و آرام آرام به عنوان یک دیدگاه در توجیه مسئله عالم پس از حیات مطرح شد. ولی این که چقدر اینها پشتوانه واقعا وحیانی داره و میتونه اطمینان بخش باشه و چقدر میتونه ما رو واقعا مطمئن بکنه که این دیدگاه میتونه دیدگاه درستی باشه و توجیه بکنه عالم پس از مرگ رو، که ما بالاخره بر اساس دریافت‌های ظاهری، عقلی و اون ابزار در این حال انسانی بیش دسترسی گاهی نداریم، و قطعاً همطور که شما در برنامه گذاشتن فرمودید، ما باید این رو از پیام بالا و پیام وحیانه بیشتر این رو دریافت بکنیم.
ما اینو باید یه جلسه به نظر مفصل تر صحبت کنیم که ما چگونه میتونیم اعتماد کنیم به این دیدگاه ها.
بله.
و دیدگاهی که در واقع اعتبار و حجیت کافی نداشته باشه این قابل اتباع نخواهد بود. من فقط یه نکته در توضیح از نظریه تناسب در سیکه رو خدمت اضافه کنم و اون عددی اینها به کار میبرن، عدد 8,400,000 بار انسان برمیگرده. البته برمیگرده یعنی از پایین شروع میکنه در قوس، به تعبیر حالا عرفای خودمون، در قوس صعود تا برسه به مقام وصال الهی. این عدد در بعضی از جریانهای عرفانهای نوظهور هم مشاهده میشه و این ردیابی هم قابل توجهه.
یعنی الان ما تو همین عرفانهای جدیدی که طرح میشه ما همین حرفا رو داریم.
بله بله کاملا، اصلا همین عدد هم هست، همین 8,400,000. یه مفهومی که در کل این نظریات تناسخی مطرح میشه، قبلا عرض کردم، بحث رهاییه. چگونه ما بتونیم از این چرخه رها بشیم؟ هر جریانی به نوعی، البته در مجموع به هم تقارب دارن، نزدیکن، ولی به نوعی در واقع میخواد این مسئله رو حل کنه. از این تعبیر میکنم به مکشه.
بله.
به رهایی. راه‌های رهایی چگونه است؟ در توضیح این سه نظریه کلی در آیین‌های شرقی هست. گاهی رهایی رو به ریاضت و شریعت میدونند، عمل خاص، گاهی به معرفت میدونند.
بله.
و گاهی به اخلاص و محبت و عشق.
بله.
البته در بسیار از اینها نوعی ترکیب از این سه نظریه شکل میگیره که از بهترین هاشون در این زمینه کتابی است به نام گیتا، بگوت گیتا، که به فارسی هم ترجمه شده، که کتاب اصلی آیین هندو در دوره اخیره.
بله. خیلی تشکر میکنم. امیدوارم در برنامه آتی بخش از مباحث این دیدگاه ها رو هم بتونیم پیگیری بکنیم و ببینیم بالاخره سرانجام انسان پس از مرگ چه خواهد شد و دیدگاه اسلامی چه نقاط برجسته و مثبت و روشنی نسبت به سایر دیدگاه هایی که در این حال عالم پس از مرگ رو توجیه میکنن بپردازیم. در این برنامه ضمن اینکه جناب استاد توضیحاتی بیشتر در دیدگاه و آیین بودیزم مطرح کردن، به جینیزم و سیخیزم هم اشاره کردن که تا حدی مسئله عالم پس از مرگ رو به ویژه با تاکید بر آموزه تناسخ تشریح شد. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی با مجموع برنامه های شبکه رادیوی معارف بسیار خرسندیم. انشاءالله که تونسته باشیم به اتفاق همکاران عزیزمون در گروه های برنامه ساز فرصت بسیار مفید و سودمندی رو برای شما فراهم کنیم. ساعت 15:59 هست و شما عزیزان با رادیو معارف همراهید. اگر مایلید در خصوص برنامه های این رسانه دینی مطلبی رو برای ما ارسال بکنید، پیشنهادی به ذهنتون میرسه، انتقادی به ذهنتون میرسه، یا نکته ای که لازم هست حتما با ما در میان بگذارید، راه های ارتباط با شبکه رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم. 329 10 551